أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه مسئله 18 این شد که ما عرض کردیم اطلاقی در لزوم وقوف و عدم المشی در نماز نداریم که بگوییم اگر در حال قیام مجبور باشیم به مشی، باز اطلاق دلیل بگوید که مشی جائز نیست، پس مجبوریم نماز نشسته بخوانیم. نه خیر، اطلاقی در دلیل لزوم وقت و عدم المشی نداریم. آیه سیستانی استدلال کردن به آیه شریفه قومو لله قانتین فإن خفتم فرجالا و رکبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. از قرینه فإن خفتم استفاده کردند که قوم لله یعنی قوم لله واقفین، فإن خفتم یجوز المشی که ما اشکال کردیم. ممکن از کسی به مفهوم فإن خفتم فرجالا تمسک کنه یا به منطوق فإذا امنتم فاذکروا الله کما علمکم، بگه مفاد این مفهوم اذا خفتم یا منطوق فإذا امنتم اینه که در غیر حال اضطرار نباید در حال راه رفتن نماز بخوانید، پس این می شود اطلاق در دلیل لزوم وقوف و این نظرهای سیستانی را تأمین می کند. ما عرض کردیم که چون متعارف در فإن خفتم فرجالا و رکبانا اینه که همون رکوع و سجود هم در حال مشی بود در فرض خوف از عدو، پس اصلا ربطی به فرض ما ندارد که میگوییم مشی بکند در حال قیام ولی رکوع و سجود میتواند اختیاری انجام بدهد. و علاوه ما برای شرط مفهوم مطلق قائل نیستیم، چون انخفتم فرجالن در حالی که راه می رفتن از ترس دشمن راه می رفتن یک جا نمی موندن، وقت این چجوری اقتضا میکنه که به طور متعارف که در حال رکوع و سجود بیستن رکوع و سجود اختیاری بکنن؟
در حال جنگ بودن، حتی به حدی میرسید که دیگه این سلات اینا جز تسبیح و تحمید در
برای همین عرض میکنم که متعارف نبود مگر ایماء به رکوع و سجود. حالا بر فرض شما بگید اطلاق داره فإن خفتم فرجالن، یک فرضش این است که در حال راه رفتن بتواند رکوع و سجود اختیاری بکند، وقوف کند رکوع و سجود اختیاری بکند. شما برای اثبات این که فقط جواز مشی اختصاص دارد به حال خوف، باید به مفهوم فإن خفتم تمسک کنید. ما برای شرط مفهوم مطلق قائل نیستیم. میگن اگر از دشمن ترسیدید نماز در حال راه رفتن بخوانید، اما حالا اگر از دشمن نمی ترسیدید تفصیل داره، جایی که عم دائر است بین صلات ماشیان مر رکوع و سجود الاختیاری یا صلات جالسان، اونجا اجازه به شما میدیم نماز ماشیان بخوانید، منافات نداره با مفهوم فی الجمله شرط. اما فإذا امنتم اون دیگه تصریح به منطوقه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق ندارد مفهوم منطوق شرط، منطوق فإذا امنتم. ولیکن به اون هم دو اشکال میکنیم. یک، همین که عرض کردیم متعارف در حال خوف این است که رکوع و سجود هم ایمایی است، فاذا امنتم میگه حالا که خوف برطرف شد برگردید به اون نماز اختیاری که همراه با رکوع و سجود بود، تجویز دیگه نمی کنیم بر شما مشی با ایماء به رکوع و سجود را. و ثانیاً ما روشن نیست برامون که این ذیل فاذا امنتم تصریح به مفهوم فاذا خفتم هست. نه، شاید مخواد بگه که فاذا امنتم وقتی خوف برطرف شد نصیحت اخلاقی به شما میکنیم، به یاد خدا باشید، وقتی که مثل افرادی نباشید که فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. فاذا امنتم فاذکر الله، یعنی خدا را فراموش نکنید، نه اینکه فذکر الله یعنی فصلوا کما مر فی صدر الآیه، معلوم نیست معناش این باشه. کما علم، یعنی در کما یعنی در مقابل، در مقابل این تعلیم خدا احکام را شما به احکام که عمل میکنید بعد که خوف زائل شد خدا این احکام رو به شما یاد داد، پاداش تعلیم این احکام این است که از یاد خدا غفلت نکنید. روشن نیست فاذا امنتم میخواد برگرده به همون صدر آیه که ان خفتم فرجالا و رکبانا، فاذا امنتم لا رجالا و لا رکبانا، ما همچه ظهوری نمیفهمیم. و اگر کسی اصرار بکنه که نه این ذیل تصریح به مفهوم فاذا خفتم است، یعنی فاذا امنتم فلا رجالا ولا رکبانا، یعنی فلا تمشو فی الصلاة، ما اون اشکال اول رو ازش دست بر نمیداریم که متعارف در حال مشی در اثناء خوف از عدو اینه که هیچگاه توقف نمی کنن، نه اینکه برای رکوع و سجود اختیاری توقف بکنن. خب حالا آقای سیستانی به اطلاق این آیه تمسک کردن، فرمودن این آیه دلیل است بر لزوم وقوف در نماز، با دلیل لزوم قیام تضامن می کنند. ما مخیریم در بحث استدلالی اینجور فرمودن، چون اهمیت هیچ کدام محرز نیست، مخیریم یا نماز ایستاده بخونیم با مشی یا نماز نشسته بخونیم بدون مشی. ممکنه شما بگید که لازمه این فرمایش آی سیستانی اینه که در مسئله 17 فرمود قیام بر رکوع و سجود مقدمه، هم داره بشه بین قیام مل ایما الان رکوع و سجود و بین جلوس مر رکوع و سجود، جلوس را ترک کنید به قیام بچسبید ولو منجر به ایماء رکوع و سجود می شود، قیام مهم است. اما تو این مسئله 18 فهمیدیم نه، قیام هم اینقدر مهم نیست، در تضاهم با عدم المعشی گفتید نه حالا کی گفته قیام اهم است، شاید عدم المشق اهم باشد یا هر دو مساوی باشد. قیام بر رکوع و سجود مقدم شد به نظرهای سیستانی در مسئله 16 و 17، اما در مسئله 18 زورش نمیرسه که بر لزوم عدم المشق مقدم بشه. خب جواب اینه که ما که قیاس نمیخواییم بکنیم در فقه، استحسانم که کار ما نیست، چه میدونیم اگر مقدمات فرمایش های سیستانی تمام بشه خب نتیجهش بله این هست که قیام بر عدم المشق تقدم نداشته باشد، مساوی باشند. زورش به این که بگوید قم ولو کنت ماشیا، زورش به این نرسد، ولیکن زورش برسد در مسئله 17 که قم ولو انجر الی الایماء الی الرکوع و السجود. خب حالا این فرض طبق اون استظهاری بود که از مسئله 18 ما کردیم، آین خوبی کردن که فرض اینه که دار الان بین از صلات قائمن ماشیان ولی با رکوع و سجود اختیاری اما صلات جالسن، حالا حکمش چیز بحث شد. اما اگر کسی بگه نه یه فرض اینه که دار الان بین از صلات قائمن ماشیان من ایما اعلن رکوع و سجود هم دایر است نماز ایستاده بخواند در حال راه رفتن که مجبور است ایما بکند به رکوع و سجود، یا نماز نشسته بخواند مش نکند ایما هم نکند به رکوع و سجود، رکوع و سجود به جا بیاورد. اینجا دیگه حداقل آیه خویی نمیگن یسلی قائما ماشیا، چون دلیل شرطیت قیام با دلیل شرطیت رکوع و سجود اختیاری دچار مشکل میشه و آقای خویی قائل بود که به تعارض و تساقط و تخییر در مسئله 17 گذشت. ولی آقای سیستانی اینجا هم قائل به تخییر میشن، چون درسته که قیام زورش بر رکوع و سجود میچربه ولی الان مشکل اینه که زورش بر عدم المشی نمیچربه، به خاطر این که اگر قیام کنیم مجبوریم راه برویم. آی سیستانی بفرمان که من نمیتونم بگم قیام مقدمه مخیری، ولو در مسئله 17 من گفتم اگر بحث معشی نبود هم دایر بود بین صلات قائمن واقفن ولیکن مل ایما الاد رکوع و سجود، و بین صلات جالسن میگفتم صلات قائمن مل ایما الاد رکوع و سجود مقدم است. اما در مسئله 18 برفضم در حال معش مجبور بشید به ایما الاد رکوع و سجود، باز من نمیگم قیام متعینه، چون الان یک طرف تزاحم جدیدی پیدا کرده قیام و اونی که مزاحم شده با شرطیت عدم المعشی. خب بگذاریم مسئله 19 لو کانت وظیفت و صلات و جالسن،
یک طرف تزاحم اگر دو تکلیف باشه آیه سیستانی مقدم نمیشه، چون اون طرف تزاحم دو تکلیف
نه دیگه نکرد منتها شما و رکوع و سجود اختیاری لا تمشه ورکه عوض شد یکی هم قوم در این فرض اگر قیام کند هم مجبور به مشی است هم مجبور است به ایما، اگر بنشیند هم مشی نمی کند هم رکوع و سجود اختیاری انجام می دهد. یعنی یک طرف تزاحم قیام است، طرف دیگر تزاحم عدم المشی رکوع و سجود. فرض اینه که شارع قیام رو بر رکوع و سجود مقدم کرد طبق نظر آقای سیستانی، طبق نصوص خاصه مقدم شد قیام. خب وقتی دلیل خاص گفت قیام بر رکوع و سجود اختیاری مقدم است به نظر آقای سیستانی در مسئله 17، فقط اینجا در مسئله 18 در این فرضی که ما کردیم که اگر پیاده برود مجبور است ایما بکند به رکوع و سجود، مشکل جدید اینه که تزاحم با عدم المشی هم می کند قیام. این عدم المشی هم که معلوم نیست اهم باشد از قیام. خب ما وقتی اینجور شد دیگه نمیتونیم احراز کنیم، حتی از دیدگاه آقای سیستانی میخوایم حساب کنیم نمیتونیم احراز کنیم اهمیت مجموعه رکوع و سجود و عدم المشی را.
یعنی احتمال احتمال اهمیت قیام تنها رو میدیم
ازون. احتمال اهمیت قیام تنها رو میدیم ولو از مجموع رکوع و سجود و عدم المحش. از آیه چی در بیاد؟ بله؟
آیه داره میگه راه برو نماز
رو. روایت هم میگه قم منتسبا. کدوم آیه میگه راه برو؟ میگه در حال خوفه، خوف از عدوه. نه این بس خوف از عدوه، مشکل نداره به ایست نماز بخونه در ما ننفی. در آیه خوف از عدوه مشکل داره، بیشینه واسه یه جا دشمن میاد تارمار میکنه. بله دیگه، عجب دشمنت. فقط با ایستادن شما مشکل داره. حالا خفتم فرجالن و رکبانن، این ظاهرش اینه که خوف دارید از عدم، نمیتونید یه جا بمونید، مجبورید پیاده برید. خب در حال پیاده نماز بخونید. این فرض که نه، اگر بایستم از عدم میترسم، ولی اگه بنشینم نه، در تیررس دشمن نیستم. نه ایشون داره میگه اذا خفتم من القیام فصلوا ركبانا، یعنی لا تصلوا جالسین ولو صلات جالسن، خوف درش نیست. ایشون اینجور دارن میگن، زبان ایشونو من بهتر میفهمم. حالا ببینید، یک روایتی هست، ما قبلا اینو بحث کردیم، مرحوم آقای حکیم یک روایتی مطرح میکنه، روایت سلیمان بن حفص مروزی، برای لزوم صلات قائمن ماشیان، میگه این مقدمه بر صلات جالسن، چون در روایت سلیمان بن حفص مروزی هست که قال الفقیه علیه السلام المریض انما یصلی قاعدا اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته الى ان يفرغ قائما. مریض موقعی نماز نشسته میخونه که نتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره. کسی که میتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره، او حق نداره نماز نشسته بخونه. آقای حکیم میگن خب این آقایی که میتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره، حق نداره نماز نشسته بخونه. این روایت تکلیف رو مشخص کرد، این روایت تکلیف مسئله 18 رو مشخص کرد که وظیفه نماز ایستاده است، نماز نشسته وظیفه کسی است که نتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره. بعدم گفتن نگید سندش ضعیفه، علامه توصیف کرده سلیمان بن حفص مروزی را، نگید دلالتش ضعیفه، چون ظاهر این روایت اینه که میخواد حد مرض رو بیان کنه، مرضی که موجب سقوط وجوب قیام است این است که به اندازه نماز ایستاده نتونه راه بره. اینو هیچ کی نگفته. مرضی که رافع وجوب قیامه اونیست که موجب عجز از قیام است، عرفا بتونه راه بره نتونه راه بره، این حرفا نیست. آیا حکیم میگه آره این معنا قطعا باطله، ولی یه معنای درست که میشه کرد برای روایت، معنای درستیه، معنای درست هم اینه که ما الان میگیم، بگیم میخواد بگه اگر میتونی ایستاده در حال مشی نماز بخونی، نوبت به نماز نشسته نمیرسه. این معنای که قابل قبوله، اگه میتونی ایستاده راه بدی و نماز بخونی، نوبت به نماز نشسته نمیرسه. این معنای درست رو چرا برای روایت معنا نکنیم، معنای غلط رو بگیریم که میگه حد مرضی که موجب سقوط وجوب قیام است عجز از راه رفتن به اندازه 5 دقیقه است. وقت نماز ایستاده 5 دقیقه است. هر کی نتونه 5 دقیقه راه بره، اون وظیفش نماز نشسته است. این پیرمرد بیچاره میگه بابا من میتونم به اندازه 5 دقیقه راه برم، اما نمیتونم نماز ایستاده بخونم. یه جا واستم نماز ایستاده بخونم، رکوع بکنم، سجود بکنم، ولی 5 دقیقه راه رفتن ولی میتونم راه برم. پس من دیگه نماز نشسته نمیتونم بخونم. خب این جون معنا کردم برای روایت سلیمان ابن حفص غلطه. آیا حکیم میخوای جون معنا نکنی؟ خطاب نکنیم به این پیرمردی که میتونه 5 دقیقه راه بره که تو حق نداری نماز نشسته بخونی، چون میتونی راه بری به اندازه 5 دقیقه نماز. ولو میگه مسلمون ها، آخه من کمر درد دارم، نمیتونم دلا و راست بشم، نمیتونم یه جا واستم نماز ایستاده بخونم، راه میتونم برم. آیا حکیم میگه خب این معنا غلطه، ما قبول داریم، ولی این معنای درست که میتونیم بکنیم برای روایت اینجور معنا کنیم. المریض انما یسلی قاعدن اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته الى ان يفرغ قائما. یعنی انما یسلی المریض قاعدا اذا لم يتمكن من الصلاه قائما ولو ماشيا. این مسئله خودمون میشه که قادر است بر صلات ماشیا، دوباره میگه حق نداری نماز نشسته بخونی. خب اولا آقای حکیم سند روایت نادرست، توصیق نداره سلیمان ابن حفص مروزی، علامه هم قبلا نقل کردیم عبارتش رو، اصلا توصیق نکرده سلیمان ابن حفص مروزی رو. بله بله، حالا اینجا که تضعیف نکرده، جاهای دیگه تضعیف کرده. یه تعبیری هم آقای حکیم داره، میگه لا قصور فی سندها بعد اعتماد جماعت من الاعیان علیها و روایت الاجلاء لها. ما نفهمیدیم اصلا روایت سلیمان ابن حفص مروزی اکثرا واضح باطل المضمونه، مضمونش باطله. نگاه کنید روایاتشو، توصیق هم نداره. قبلا این رو بحث کردیم. به لحاظ دلالتم آقای اون معنایی که روایت داره قابل التزام نیست. ما بیاییم یه معنای دیگه بکنیم، ما تابع ظهوراتیم. مجملم باشه یک معنایی که میتونیم بکنیم باطل باشه، دیگه نمیتونیم روایت رو هم کنیم بر معنای صحیح. به ما گفتن به ظهورات عمل کنیم، نه اینکه ظهور اگر مبتلا به اشکال بود رفعیت کنیم از ظهور برای یک معنای غیر ظاهر هم کنیم و عمل کنیم. ما همچون اجازه ای نداریم. میدونم خب ظاهر این روایت نامعقول، خب بگو از امام صادر نشده. خب معنای غیر معقول اگر از دلیل نمیشه بگیم حتما از امام صادر شده و اون معنای معقول رو داره، شاید از امام صادر نشده. آخه این که علامت بخواد بشه، گفت که معرف باید اجزای از معرف باشه. خود مریض میدونه که میتونه بیسته یا نمیتونه بیسته. شما بیای بابا بگی بیا یه علامتی یادت بدم، یه 5 دقیقه راه برو بیا میتونی راه بری، تا اگه تونستی راه بری پس معلوم میشه که میتونی نماز ایستاده بخونی، نمیتونی راه بری پس معلوم میشه نمیتونی نماز ایستاده بخونی. اون میگه احتیاج به این پیش و خمها نیست که خودم میفهمم که میتونم نماز ایستاده بخونم یا نه. الانسان و الان نفسه ای بصیره، ممکنه بتونم 5 دقیقه راه برم، اما نمیتونم یک جا بمونم نماز ایستاده بخونم. حالا این که به نبع آقای حکیم نیست اینجور معنا کردن، آقای حکیم میخواد بگه این معناها درست نیست، فقط معنای درست اینه که کسی میتونه نماز نشسته بخونه که نتونه نماز ایستاده ولو در حال مشق بخونه. این زور نداره باید در این معنا. خب البته عرض کنم آقای حکیم هم تو مستمسک اینا رو فرمودن، و الا تو تعلیقه عروه دارن و فزیق یختار و صلات جالسن در سعه وقت احتیاطن دوتا نماز بخونه، در زیغ و نماز نشسته بخونه. خب اگر روایت سلیمان بحث مروزی رو ایشون قبول داشت سندن دلالتن، روایت سلیمان حفظ مروزی که میگه که نماز ایستاده بخون در حال مشی، چجور شما فتوا میدی در زیغ وقت که نمیتونه احتیاط بکنه مکلف یختار و صلات جالسن؟ خود آقای حکیم هم از اون مطلبش در مستمسک عدول کرده و واقعا هم مطلب نادرستی است. حالا ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. بعض اصحاب یعنی گفتن یختار و صلات قائما ماشیان، یا مضمون روایت رو گفتن. حالا شیخ مفید بله نقش شده که این تهدید رو مطرح کرده، این دلیل بلی میشه دیگه این روایت معتبره؟ بله. و عرض میکنم شیخ مفید که این متن رو قبول کرده به همون معنای باطلش قبول کرده، گفته تعبدن عجز مسبق جلوس اون عجزیست که لا یتمکن من المشق به قصد صلاته، عجز از جلوس اون عجزیست که نتوانی، اون عجز مسبق جلوس، عجز مسبق جلوس اون عجزیست که نتوانی به اندازه 5 دقیقه نماز راه برید. گفته این حد تعبدیه، ما ملتزم میشیم. اینجور از شیخ مفید نقل کردن. حالا اجازه بدید همه این مطالبو که لازم نیست بگیم، این نقل شده از شیخ مفید. خب حالا اولا این که معنیشه که دلالت رو قبول نداره، از این جهت میگید که شیخ مفید به این روایت اعتماد کرده؟ کی میگه به این روایت اعتماد کرده؟ شاید یه روایت دیگه بوده به او اعتماد کرده. برفرضم به این روایت اعتماد کرده، مگه هر چیزی شیخ مفید اعتماد کرد میشه حجت شرعیه بر ما؟ شنیده بودیم جبر ضعف سند به عمل مشهود، دیگه نشنیده بودیم جبر ضعف سند به عمل شیخ مفید. خب مسئله 19، لو کانت وظیفته الصلاة جالسا و امکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک. یه آقای میگه من فقط از نماز ایستاده یه چیزشو بلدم و میتونم انجام بدم، قبل از رکوع بایستم برم رکوع، اول نماز باید بنشینم، قبل از رکوع میتونم بایستم برم به رکوع قیامی، بعدم برم به سجود، بعد از سجودم باید بنشینم تا زمان رکوع. همه گفتن که خب واجبه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها. شما بالاخره از نماز ایستاده رکوع قیامیش رو میتونی انجام بدی، رعایت کن این معنا رو. انصافا این فرمایش بعید نیست، اون ادله شرطیت قیام ظاهرش این انحلالیه دیگه، از صحیح و صلی قائمن ظاهرش که انحلالیه دیگه. حالا آقای سیستانی قبول ندارن، میگن از صحیح و صلی قائمن کل نماز رو میگه، کل نماز میتونی بیستی بیست، اما بعد نماز بیستی بعد نماز بنشینی روایت ناظر به این فرض نیست. ولی به نظر ما ظهور در انحلالیت داره از سعی و سلی قرمان، ولو به این مقدار که قبل از رکوع میتونی قیام میکنی، به این مقدار میتونی رعایت کنی. انحلالیست، انحلالیست، به این مقدار میتونی رعایت کنی دیگه. آقای سیستانی قبول داره، منتها میگه المری از صحیح و صلی قائمن ظهور در انحلال نداره. این که بعد نماز رو بایستی بعد نماز رو بنشینی از صحیح و صلی قائمن اونو نمیخواد بگه، ولی خودشون به قم منتسبن توسرک میکنه. قم منتسبن توسرک میکنه، میگه قم منتسبن انحلالیه. عرفن دیگه باید عرفن صدق کنه که این انحلال صادق باشه. به لحاظ بعض سلام، به لحاظ رکوع انحلال عرفیست، از صحیح و صلی قائمن ولو به لحاظ رکوع. نه دیگه، باید برخیزد از حال قیام به رکوع برود. وجب ذالک یعنی وجب در این حال قیام حال از رکوع که برگردد به حالت صلات قائمن. حالا اون یک فرض دیگری است که می‌فرمایید، اون فرض در مسئله 26 میاد و مسئله 27. صبر کنید، اونجا بحث میشه. شما میفرمایید که یک آقایی هست در حال رکوع هم قادر بر قیام نیست، فقط در حال رکوع میتونه متقوسا بیاد رکوع قیامی کنه، فقط اجازه بهش میدن بعد از اینکه هم به سوره رو خون با حالت خمیده برخیزه، اون هیئت رکوع قیامی رو رعایت کنه. نمیتونه قیام کنه بعد بره به رکوع قیامی. این حکمشیه به نظر ما طبق اطلاق المریض و صلی جالسن، این باید نماز نشسته بخونه و رکوعش هم جلوسیه. این رکوع قیامی نیست، اون از صحیح و صلی قائمن این نیست، این همون من عجز عن الصلاة قائمن و صلی جالسن شاملش میشه. حالا انشاءالله تو مسئله 26 و 27 دنبال میکنیم. مسئله 20 قیام قبل از رکوع که فرض اینه واجبه دیگه. حالا چرا واجبه قبلا بحث کردیم. شما اون آن قبل از رکوع متمکنید از این که در این بخش از نماز، نماز ایستاده بخوانید، چون خود رکوع هم قیامه یک بخشی است از نماز ایستاده دیگه. عرفن
از خود رکوع رو نمیخواد اثبات کنید، همین که ان قیامن باشد
وقتی قیام کرد باید برو بره رکوع ان قیامن دیگر.
ولی قیامش رو میخواد بگید که انحلالی تو قیام قبل از رکوع اثبات کنید.
اصلا خود یصلی قائما اون رکوع هم قیامنش هم شامل میشه.
یعنی چرا میگه قائما نماز بخونه؟ چرا نه به رکوع؟ رکوع
آیا یصلی قائما مگه انصراف نداشت به نماز ایستاده متعارف؟ در این بخشی از نماز میتونه نماز ایستاده متعارف بخونه. شما میگید ایما بکنه؟ میدونم ایستاد ایما بکنه؟ خب که میتونه رکوع بکنه. پس نظر به چی داره؟
ایستاده بخونه،
نشسته نه. آه حالا ایستاده بخونه، خب وقتی ایستاد رکوع هم باید بکنه یا نکنه؟ رکوع نکنه، ایما بکنه به رکوع، یا از همون قیام بره به رکوع جلوسی؟ خب حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. مسئله 20، اون روایتی که شما میفرمایید آیه سیستانی استدلال کرد که کسی که نماز میخونه نشسته کافیه قیام کنه قبل از رکوع، فذلک صلاة القائم. حالا ممکنه آیه سیستانی و اونم استدلال کنند در مقام، ولی ما قبول نداریم چون مورد اون روایت روایت صلاة نافل است. ولی خب میتونه مؤید باشه که همین که قبل از رکوع برمیخیزد رکوع میکند ان قیامن، روایت میگه فذلک صلاة القائم. مسئله 20، این مسئله مسئله مهمه است. اذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع، اگر کسی عاجز است از قیام در جمیع رکعات، یا باید در رکعت اولا قیام کنه در رکعت ثانیه بنشینه، یا در رکعت اولا بنشینه در رکعت ثانیه قیام کنه، صاحب عروه مبناش اینه، حق تقدم با اسبق و زمانه است مگر متأخر زمانن، مرجه کیفی داشته باشه یا مرجه کمی. مرجه کیفی چیه؟ قیام، قیام سابق رکنی نیست مثل قیام حال قرائه، ولی قیام لاحق رکنی است، قیام متصل به رکوع. مرجه کمی کدومه؟ قیام در رکعت اولا تزاحم کنه با قیام در رکعت دوم و سوم. این آقا میگه اگر من رکعت اولا بنشینم میتونم رکعت ثانی و ثالثه بایستم، ولی اگر رکعت اولا بایستم هم رکعت ثانی هم رکعت ثالثه باید بنشینم. صابر میگه اون متأخر زمانن مرجه کمی دارد، حفظ کن قدرتت را بر قیام برای اون لاحق، برای اون متأخر. اما اگر نه، اون متأخر نه مرجه کیفی دارد نه مرجه کمی دارد، این اسبق و زمانن مقدم است، مرجه اسبق و زمانن موجب میشه شما اون قیام متقدم را مقدم کنی. خب این نظر صاحب عروه است. آی سیستانی هم موافق با صاحب عروه، چون هم در تزاهم در واجبات زمینی ما صاحب عروه هم نظره، هم در این مطلب که ترجیح با سبق زمانی است مگر متأخر اهم باشد. آی سیستانی اضافه میکنه یا محتمل الاهمیه بینه باشد، اما بزرگانی آی بروجردی، امام، آی خویی میگن ظاهر ادله اینه، تا میتونی باید بایستی، عاجز شدی بنشین، کار نداریم اول نماز که میتونی بایستی، قیام رکنیه، قیام غیر رکنیه، اگر بنشینی قدرت داری بر قیام در چند رکعت دیگر. ما این حرفا رو قبول نداریم، ظاهر ادله اینه که از صحیح یصلی قائما، تو الان صحیحی. آقای خویم میگفت اذا قمیت ظرف زمانی است، در این ظرف زمانی تو قادری بر قیام، قم. هر وقت که قیام کردی و ناتوان شدی بهت میگن المریض یصلی جالسا، ترجیح به سبق زمانی نمیدونم این حرفا ما نمیگیم تا بگید که آقا متأخر زمانن گاهی اهم است. نه، اصلا ظاهر ادله اینه. تأمل بفرمایید دیگه، با این بیان فرق نمی کنه تزاحمی بشی تعارضی بشی در واجبات ضمنیه، استظهار از ادله کردن این بزرگان که الان صحیحی و سالمی بایست تا ناتوان بشی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.